بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه الكرام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال أمتي بخير ما تهابوا و تهادو و عدو الامانه و اجتنب الحرام. امام رضا علیه السلام از قول پدران بزرگوارش و آنها هم یکی پس از دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند که امت من همچنان در خیر و خوبی هستند مادامی که به یکدیگر محبت بورزند و به یک دیگر هدیه بدهند و ادای امانت کنند و از فعل حرام اجتناب بورزند. اگر این گونه بودند اینها در خیر و امنیت هستند. اگر این امور را رعایت نکردند خیر از بین اونها رخت خواهد بست. این که به هم ابراز علاقه کنند، طرف مقابلش بغض داشتن نسبت به یک دیگره. اگر بغض نداشته باشند و به هم محبت کنن امت به خیرند. وقتی بغض ندارن به هم محبت دارن بینشون هدیه رد و بدل میشه، به هم احترام میکنن، همدیگر رو تکریم میکنن. هدیه دادن مظهر محبت ورزیدن است. افرادی که به هم علاقه دارن، محبت دارن، از خودشون به طرف مقابل هدیه میدند، به طریق اولا امانتی که در اختیارشون هست این رو تحویل به صاحبش میدند. پس سه عنوان مهم در این روایت در مناسبات اجتماعی مورد توجه است: یکی علاقه ورزیدن، یکی ادای امانت، یکی اجتناب حرام. شاید اجتناب حرام در این سیاق که بیان شده منظور محرماتی است که در حق دیگری ممکنه که به وجود بیاد و انجام بشه. مثلا به هم دروغ نگن، مال همدیگر را نخورند، غیبت همدیگر را نکنند، به یکدیگر تهمت نزنند. امت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه وقتی با هم محبت می‌ورزند، بغض ندارند، وقتی به هم هدیه می‌دهند و امانت یکدیگر را بهش پایبندند و ادای امانت می‌کنند، وقتی محرماتی رو نسبت به هم دیگه انجام نمیدن، اینا به خیرند. یعنی در جامعه چیزی که باهاش مواجه میشن غیر از خیر و نیکی نیست. خیر و نیکی یعنی همین سلامتی رفتار، یعنی استقرار جامعه، یعنی آرامشی که باید برای هم تولید کنند. اما اگر بغض ورزیدند، حقوق همدیگر رو تضییع کردند، نسبت به همدیگه رفتار محرم داشتن، این غیبت اون رو کرد، اون غیبت این رو کرد، این به اون تهمت زد، اون به این تهمت زد، وقتی اینجوری شد اون خیر از میان رخت برمیکنه و جاش اون شر یا ناامنی اجتماعی جایگزین میشه. پس روایات ما در مناسبات اجتماعی یک هدف بزرگ رو تعقیب میکنه به نام استقرار، آرامش و امنیت اجتماعی. و این روایت هم همین فرمول رو و همین قاعده رو به امت نبوی آموزش میده. امید است که ما در سایه این فرمایشات و رهنمودها اونجوری که شایسته است بتونیم در جامعه امنیت اجتماعی رو با رفتار خودمون ایجاد کنیم. ما از مجموعه عناوینی که از فرمایش فقهای بزرگوار و متقدمین از علما استخراج کردیم 5 عنوان رو مورد توجه و بررسی قرار دادیم و این عناوین رو با جنگ نرم انطباق دادیم. مثلا وجوب جهاد کفایی است، جهاد شروطی دارد، اینها رو بحث کردیم. عنوان ششم در کلمات فقها وجوب الجهاد مع امام عادل یا مع امام هست. ما این عنوان رو میخوایم مورد توجه و بحث قرار بدیم. در جلسه قبل عباراتی رو از مرحوم شیخ طوسی عنوان کردیم. این عبارت مرحوم شیخ طوسی رو توضیح دادیم و این مطلب رو هم تأکید کردیم که باید ببینیم بعد از بررسی کلمات فقها منظور از امام در این فقره یا فقرات مشابهی که در کلمات آیون هست چیست؟ امام عادل، امام منصوب از سوی عادل یا امام معصوم یا هر امامی است؟ ثم این نکته رو باید بحث بکنیم که اون جهاد با دشمن یا جنگ سخت هر ثمره‌ای که این بحث داشت آیا در جنگ نرم هم قابل انطباق هست یا نیست. کلمات مرحوم شیخ خلاصش در این بود که وجود امام یا منصوب از سوی امام عادل رو ایشون شرط دونستن، یه قید هم اضافه کردن و اون این که ثم یدعوهم الی الجهاد، نه اینکه صرفا در زمان یا حضور یا در دوره یک امام عادل، نه، اون امام عادل باید به جهاد دعوت کنه، فراخوان کنه نیروها رو برای جهاد در راه خدا. اگر این کار رو کرد ایشون میفرماد فیجب علیهم حین اذن القیام به، بر مؤمنین واجب است که در چنین شرایطی یعنی وجود امام و دعوت امام قیام به جهاد بکنن. اگر این نشد لم یجز مجاهدت العدو، مجاهده با دشمن جایز نخواهد بود. پس جواز منوط به اجتماع این دو شرط است. مشروعیت جهاد به این دو شرط بستگی دارد. وجود امام عادل یا من نسبه و دعوت اون امام عادل یا من نسبه به جهاد. مرحوم علامه حلی میفرمان که در ادامه مطلبی که دارند، ان الداعی للجهاد یجب ان یکون به شرایط الامامه. مرحوم شیخ طوسی فرمودند که به امامن، امامن عادلن، ایشون میفرماد به شرایط امامت، شرط امامت رو باید داشته باشه. اگر شرط امامت رو نداشت یا منصوب از قبل او نبود، این جایز نخواهد بود. یجب ان یکون به شرایط الامامه. داعی یعنی اون کسی که دعوت میکنه به جهاد، یعنی مفروض قصه مبتنی بر دعوت به جهاد از سوی کسی است که شرایط امامت رو دارد. چرا؟ لانه العارف به شرایط الاسلام، اون امام است یا اون کسی که شرایط امامت رو دارد، اون است که عارف است، آشناست به شرایط و وضعیت اسلام، و اون است که له الولایت المطلقه، ولایت دارد که بجنگد یا نجنگد. هم شرایط جهان اسلام رو میدونه، هم ولایت و اختیار داره در شروع یا عدم شروع جنگ. این هم فرمایش ایشون. پس وجود کسی که شرایط امامت رو دارد مفروض ذهنی ایشون است که چنین کسی باید به جنگ دعوت کند. مرحوم شهید ثانی ایشون میفرماد و انما یجب الجهاد به شرط الامام العادل او نائبه. جهاد موقعی واجب می شود که امام عادل باشد یا نائبش. کلمه نائب در کلمات در عبارت مرحوم شهید اول است که شهید ثانی در شرحش که واژه دیگری را هم اضافه می کند، می فرماد انما یجب الجهاد به شرط الامام العادل او نائبه، بعد اضافه می کنند الخاص، نائب خاص. نائب خاص کیه؟ و هو المنصوب للجهاد، کسی رو که امام عادل برای جهاد منصوب کرده. او لما هو اعم، یا یک نائبی دارد که برای اعم از جهاد، برای همه شروط و شرایطی که پیش میاد نیابت بهش داده شده. ایشون با این قید، یعنی قید نائب الخاص، یک چیزی رو، قیدی رو خارج میکنند. اون چیست؟ میفرمان و اما العام، یعنی اون نائب عام مانند فقیه، و اما العام کل فقیه فلا یجوز له تولیه حال الغیبته بالمعنى الاول. جنگ به معنای اول یا جهاد به معنای اول، جهاد دعوه هست. اون موقعی که لشکر و قشون رو آماده می کنند برای تبلیغ و ترویج دین. فقیه که نائب عام است چنین مجوزی رو ندارد و نمی تواند به چنین امری قیام کنه. این فرمایش ایشون. ولا یشترط فی جوازه بغیره من المعانی. ایشون میفرماد این که ما میگیم به شرط وجود امام عادل یا نائب خاص، این در جنگ و جهاد معنای اول است، اما در جهاد به معنای دیگر، مثلا جهاد دفاعی، چنین شرطی نیست. در چنین حالتی وقتی مسلمان ها خوف این رو دارن که با هجوم دشمن کیان اسلامی آسیب ببینه در چنین حالتی بهشون واجبه که با تهدید دشمن مقابله بکنن. فیجب هین اذن بغیر اذن الامام او نائبه، در چنین حالتی که دشمن حمله می کند واجب است پاسخ هجوم دشمن رو حتی بدون اذن امام یا نائب امام بدهند. این فرمایش شهید در شرح لمعه بود، اما در مسالک هم که شرح شرایع هست می فرماند به شرط وجود الامام، یعنی چنین اقدامی یا جهاد مشروط به وجود امام است. بعد ادامه میدن اراده به وجودهی، وقتی شرط امام رو میاره منظور این است که امام ظاهر باشه، مبسوط و لیاد باشه، متمکن از تصرف باشه. حالا یا خود وجود امام علیه السلام یا من نسبه للجهاد، کسی رو که برای جهاد نسب کرده. این نسبه للجهاد یتحقق ذلک به نسبه له به خصوصه، یعنی وقتی کسی رو به عنوان فرمانده جهاد منصوب کنن نه هر نائبی رو. او به تعمیم ولایتهی علی وجهن یدخل فیه الجهاد، یا یه حکمی بدن به کسی بگن تو فرمان روای فلان نقطه و همه امور رو در اون نقطه به این بسپرن. ایشون ادامه میده شهید ثانی فالفقیه فی حال الغیبه و انکان منصوبا للمصالح العامه، فقیه هرچند که برای مسائل و مصالح عام منصوب است لا یجوز له مباشرت امر الجهاد، برش جایز نیست که متولی امر جهاد بشه، منتها جهاد بالمعنى الاول، یعنی در جهاد دعوه. این فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک و در شرح لمعه. مرحوم ابن ادریس می فرمان والجهاد مع ائمه الجور او من غیر امام خطا، اگر زیر پرچم امام جور شمشیر زدید یا بدون حضور امام اقدام به جهاد کردید این کار خطا است، اشتباه است، محرم است. یستحق فاعله بهی الاثم، کسی که چنین کاری بکنه یعنی بدون حضور امام به جهاد دعوت برود، چنین فردی استحقاق معصیت دارد، یعنی عاصیست و گناهکار است. یک همچنین فردی و ان اصابه لم یوجر، اگر پیروز بشه اجری بهش نمیدن، و ان اصیبه کان معصوما، اگر هم کشته بشه گناهکاره. این هم فرمایش ابن ادریس که جهاد بدوی با غیر امام رو خطا میدانند. ایشون کلمه امام رو مطلق به کار برده، یک امام جور به کار برده و یک غیر امام. در مقابل امام جور یعنی میشه امام حق و امام عدل. و در توضیح ایجابی فرمایششون هم میگن او من غیر امامن، امام رو به صورت مطلق، نه امام معصوم گفتن، نه امام عادل گفتن و نه تعبیر دیگری. یحیی بن سعید هلی در عباراتشون دارن که و وجوبهو، یعنی ای وجوب الجهاد علا کل حرن ذکرن بالغن کامل العقل صحیح من المرض و لعما و العرج، این شروطی رو که در مباحث گذشته ما هم مرور کردیم، می فرمان جهاد به یک همچنین افرادی که چنین شرایطی رو دارند واجبون، بعد ادامه میدن به شرط حضور الامام، به شرط این که امام حاضر باشد. داین الی، به جنگ جهاد هم دعوت کنه. این دو قید رو ایشون هم با این تعبیر به کار بردن. او من یعمره، یا کسی که امام اون رو به جنگ و جهاد امر کرده باشه. و هو محرم من دون اذنه، جهاد بدون اذن امام یا کسی که امر کرده برای جهاد به او، بدون اذن او حرام است. این هم فرمایش یحیی بن سعید. مرحوم ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله دارن انما یجب به ثلاثت شروطن، جهاد با سه شرط واجب می شود. احدها حضور و امام عدلن، تعبیر ایشون امام عدل است. او من نسبه الامام للجهاد، یا هر کسی که امام به او حکم جهاد داده. اگر امام عدل یا من نسبه او نباشد، به این ترتیب واجب نخواهد بود. دومین شرط ان یدعو الیه، امام عدل یا من نسبه به جهاد دعوت کنه، مصلحت رو در جهاد ببینه. و شرط سوم اجتماع سبع و خصال، همون ویژگی هایی رو که شمردیم، آزادی، بلوغ، ذکورت، مطالبی که شمردیم. اینم فرمایش ابن حمزه است. در پایان توضیحاتشون برای سایر شروط مثل حریت و بلوغ و ذکورت و کمال عقل و سلامتی و اینها میفرمان ولا یجوز الجهاد بغیر الامام ولا مع ائمه الجور. تعبیر ایشون در پایان عبارتشون بغیر الامام است، در ابتدای فرمایشون امام عدل است، بعد تاکید میکنن با ائمه جور جائز نیست که به جهاد همت کنند. مرحوم صاحب جواهر، به نظرم این عبارت رو چند بار در مناسبت های دیگه هم مرور کردیم، دارن که و علی کل حالن فلا خلاف بیننا، هیچ اختلافی نیست، یعنی اجماعی است. بل الاجماع به قسمه، علیه یعنی اجماع به هر دو شکلش اینجا اقامه شده. فانه انما یجب علی الوجه المزبور، به شرط وجود الامام علیه السلام و بست یدهی. همه اون شرایط عقل و صحت و اینها رو که میشمرن، بعد میفرمان به شرط وجود امام و بست ید امام. امامی که بست ید نداره حاکم نیست؟ نه، به شرط این که امام بستید داشته باشه و باشه و بتوانه امر به جهاد بکنه، به این شرط جهاد واجب میشه. او من نسبه او للجهاد، یا کسی رو که امام نسب کرده باشه برای جهاد. بعد در پایان عبارت دارن بل اصل و مشروعیتهی مشروطن به ذالکه فضلن ان وجوبه، بلکه اصل مشروعیت جهاد منوط به وجود امام است، تا چه برسد به وجوبش. پس ایشون مشروعیت جهاد رو هم به شرط وجود امام با ستولیت و دارای بستیت میدونند. این هم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. مرحوم آقای خویی در این زمینه یه خود مبسوط‌تر سخن گفتن. ایشون دارن که ثم ان الکلام یقع فی مقامین، ما در باب جهاد و در این زمینه‌ای که شروط حضور امام یا عدمش رو میخوایم بگیم، در دو مقام سخن میگیم. مقام اولش مربوط به بحث ماست، مقام دوم نکته اضافی دیگری است که در جای خودش اون رو انشالله بحث میکنیم. ایشون میفرماد که در مقام اول هل یعتبر اذن الامام علیه السلام، آیا اذن امام معتبر است، لازم است، یا نائب خاص امام؟ هل یعتبر اذن الامام او نائبه الخاص فی مشروعیت اصل الجهاد فی شریعت المقدسه؟ باید اول بحث بکنیم در مقام اول که ببینیم اذن امام یا نائب خاصش در مشروعیت اصل جهاد این معتبر است، ملاک است، دیده شده یا نه. فیه وجهان. می فرمان در این مقام، یعنی مقام اول یعنی اعتبار اذن امام، دو نظر هست. المشهور بین الاصحاب هو الوجه الاول، مشهور بین اصحاب از فقها این است که بله این معتبر است، یعنی یجب الجهاد به اذن الامام او اذن نائبه. توی این وجه ایشون میفرماد و قد استدل علیه به وجهین، برای این دو تا استدلال کردند. استدلال اول ادعای اجماست بر این، الوجه الاول دعوى الاجماع على ذلك. ایشون در رابطه با اجماع دو تا نکته دارند. میگن که اولا اجماع حاصل نشده، دعوای اجماع رو در این که اذن امام شرط هست رو اجماع رو قبول ندارن، که اذن امام علیه السلام یا نائب خاصش، نه ایشون شرط نمیدونه که اذن امام علیه السلام یعنی امام معصوم یا نائب خاص امام معصوم. هل یعتبر؟ ایشون میگه دو وجه. وجه اول این رو یه دی معتبر دونستن. اونایی که معتبر دونستن به چی استدلال میکنن؟ به اجماع. میگه ما اجماع رو قبول نداریم. چرا؟ چون اولا اجماع از نظر ما محقق نیست، ثانیا اگر هم محقق باشه کاشف از قول معصوم نیست، این مدرکیست. عبارت ایشون اینجوریه، میفرماد و فیه ان الاجماع لم یثبت، اجماع در چنین جایی ثابت نشده و ما چنین اجماعی رو قبول نداریم. چطور ثابت نشده؟ اذ لم یتعرض جماعتون من الاصحاب للمسأله، بخشی از جماعتی از اصحاب امامیه و فقهای بزرگ اصلا متعرض چنین مسئله و اجماعی نشدن، و لذا استشکل السبزواری فی الکفایه. سبزواری در کفایت الاحکام، مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام میفرماد که اصلا اشکال کرده به این مسئله یعنی اجماع، گفته که و یشتر تو فی وجوب الجهاد وجوب الامام علیه السلام او من نسبه او علل مشهور بین الاصحاب. مرحوم سبزواری نمیاد بگه علل اجماع یا لا خلاف فی. تعبیر مرحوم سبزواری اینه که چنین قیدی یعنی اشتراط وجوب جهاد با وجود امام علیه السلام یا منصوب امام علیه السلام، این یک حرف مشهوریه بین اصحابه. ولعل مستنده و اخبار لم تبلغ درجه الصحه، چه بسا مستند این شهرت هم یا مستند این فتوا هم اخباری است که به درجه صحت عالی نرسیده. یه عده‌ای از ادله رو هم داریم که یا آیاتی رو هم داریم که معارض یک همچنین ادعایی است. ففل حکم بهی اشکالون، این که ما بیایم بگیم آقا با چنین اجماعی می توانیم حکمی بدهیم که جهاد واجب است، جهاد بدوی با حضور امام معصوم یا اذن امام معصوم یا اذن کسی که از قبل اون منصوب شده برای جهاد، نه اگر ما باشیم و یک همچنین شهرتی، با چنین شهرتی ما فتوا نخواهیم داد، چون ادله معارض هم داره. مرحوم آقای خویی در ادامه فرمایش محقق سبزواری ادامه میدن که ثم علا تقدیر ثبوته فهو لا یکون کاشفن عن قول المعصوم علیه السلام، حتی اگر اجماع هم ثابت بشود کاشف از قول معصوم نیست، لاحتمال ان یکون مدرکهو الروایات الاتیه. ایشون میگه ممکنه که مدرک چنین اجماعی روایاتی باشه که حالا ما براتون میخونیم، و این روایات وقتی شد مدرک چنین اجماعی، این اجماع تعبدی نیست. ایشون سپس در ادامه این فرمایش یک نکته دیگری رو هم اضافه میکنن، میفرمان که نه، الجهاد فی اسر الحضور یعتبر فیه اذن ولی الامر. اگر جهاد در اسر حضور منظورتونه، حتما در اسر حضور ولی امر، چه میخواد پیامبر اکرم باشه چه ائمه علیهم السلام باشن، این اذن شرط شده. اما در عصر غیبت ما نمیتونیم به ادعای اجماع بیایم بگیم که جهاد منحصر به اذن امام معصوم هست یا کسی که امام معصوم اون رو برای این کار منصوب کرده. فتحصل این که در کلمات آیون عباراتی از وجود امام یا امام عادل یا امام معصوم قید شده با تفاوت‌هایی در عبارات، و مرحوم آی خویی خدشه می‌کنند لزوم اذن امام معصوم رو در غیر زمان حضور، خدشه می‌کنند در اصل موضوع اجماع که میگن اجماع اولا حاصل نیست، ثانیا کاشف نیست. تا اینجا باشه، تا ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی رو در جلسه آینده مورد توجه و بحث قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.